سلام عرض می‌کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. امروز مصادف است با میلاد مسعود پیامبر اسلام صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام. من شب گذشته در مورد پیامبر و عیسی مسیح علیهم السلام صحبت کردم، اما در مورد امام صادق بحث رو موکول کردم به این جلسه. عنوان بحثم هم هست علمای ابرار. توضیح هم خواهم داد که منظور چی هست. امام صادق در بین امامان ما به رئیس مذهب مشهور هستند، با اینکه امام ششم هست ولی که به ایشون رئیس مذهب گفته میشه، به علت اینکه بیشترین معارف شیعی در زمان امام صادق منتشر شده. تعداد احادیث که از ائمه باقی مونده در میان 12 امام، اول از همه به لحاظ تعداد امام علی قرار داره، دوم امام صادق قرار داره و بیش از 10 جلده تعداد احادیثی که از ایشون باقی مونده. تعداد شاگردانی که در زمان ایشون تربیت شدند بیش از همه امامان دیگر بوده. علتش هم شرایط اجتماعی سیاسی دوران ایشون بوده که بنی امیه ساقط شده بوده، بنی عباس تازه شروع به کار کرده بوده، بنابراین یک فاصله بوده که هنوز قدرت پیدا نکرده بودند و ایشون امکان سخن گفتن داشته و هویت شیعی بیش از همه بعد از امام علی توسط امام صادق ایجاد شده. اینجا جا هست این تشریف بعد. برای همین وقتی گفته میشه مذهب ما، بهش مذهب جعفری گفته میشه. مذهب جعفری یعنی مذهبی که منسوب به امام جعفر صادق علیه السلام. عنوانی که من برای امشب انتخاب کردم علمای ابرار هست. این بحث بسیار بحث مهمی است. این که چقدرم برسم همه مطالبی که بنا دارم خدمتون عرض کنم، ممکنه این جلسه فقط رؤوس مطالب عرض بکنم، جلسات دیگر حالا جاهای دیگر بتونم این خطوطی که الان ترسیم میکنم دنبال کنم. امامت قانونی ترین اصل تشیع است، به این عنوان که ما 3 اصل اعتقادی داریم به عنوان اصول اعتقادات اسلامی که توحید و نبوت و معاد باشد. 2 اصل اعتقادات مذهبی داریم، اصول مذهب داریم که امامت و عدل باشه، منظور عدل خداونده، و در بین این 2 امامت مهمتر از عدل شمرده شده. این مسئله به قدری از اهمیت هست که به شیعه شیعه امامیه گفته می شود، یعنی شیعهی که به امام قائل است، به امامت قائل است. مطابق این اصل ائمه منبع معرفت دینی هستند، بعد از قرآن، قرآن کریم و بعد از سنت پیامبر، و سومیش میشه سنت ائمه، یعنی قول و فعل ائمه. اینها مرجع دینی هستند. یعنی همونطور که برای دینی بودن سوال میکنیم چرا این امر اسلامی است، بگیم چون در قرآن آمده است، چون پیامبر گفته است. اگر گفتیم چون امام گفته است، برای شیعیان در حدی از اعتبار است، مثل اعتبار اولی و دومی. به نظر رسمی، این که میگم نظر رسمی، برای که یک نظر غیر رسمی هم هست، همون عنوانی که این جلسه دارد، علمای ابرار، نظر غیر رسمی در مورد امامت است. یک نظر دیگری هم داریم که نظر رسمی است. این نظر رسمی حداقل از قرن 5 تا کنون به مدت 10 قرن اخیر شیعه رو نمایندگی میکنه. یعنی وقتی میگن شیعه، با همین نظر، نظر رسمی اون رو تفسیر و تبیین میکنن. بنابرای نظر رسمی امامان اهل بیت، یعنی 12 نفر به علاوه فاطمه زهرا، تمام صفات پیامبر رو دارا هستند. یعنی منهای وحی، اگر وحی رو کنار بگذاریم هیچ تفاوتی در صفات دینی با پیامبر ندارند. به عبارت ساده تر 14 معصوم در تلقی رسمی عالم به غیب هستند با علم لدنی که حالا توضیح میدم، معصوم از گناه و خطا هستند به ملکه عصمت. این تبیینی است که از امامت صورت میگیره. واضح است که این تبیین رو اهل سنت باور ندارند، یعنی اهل سنت قبول ندارند که کسی غیر از پیامبر چنین علمی داشته باشد یا کسی غیر از پیامبر چنین ملکه‌ای داشته باشد. تازه کمی راحت‌تر صحبت کنیم، در مورد خود پیامبر هم چنین تلقی رو ندارند، لااقل بخششون چنین تلقی ندارند، یعنی اجماعی نیست در بین اهل سنت. به علاوه در نظر رسمی معتقدند که امامان اهل بیت منصوص به نسب خاص خداوند هستند، یعنی خداوند امیرالمؤمنین رو به امامت منصوب کرده یا بقیه ائمه رو تا آخر تک به تک توسط خداوند به این سمت منصوب شده اند. لذا نص الهی هست و نسب هستش. در مقابل این نظر مشهور که همه باش آشنا هستید، کتابای معارف اسلامی که خوندید در مدارس همه بر اساس این هست یا در منابر همه این مطلب تبلیغ شده و می شود، نظر دیگری است که حداقل از قرن دوم تا قرن پنجم در حد تحقیق من نظر غالب در تشیع بوده، یعنی اینگونه می اندیشیدند و از قرن پنجم به بعد این نظر به محاق رفته و به حاشیه رونده شده، به گونه ای که این نظر اسمش میشه علمای ابرار. بنابراین تو بحث امروزم من بنا دارم علمای ابرار رو تبیین بکنم و دم به دم مقایسش بکنم با نظر رسمی. نظر رسمی رو اسم روش نمیگذارم، نظر رسمی همین که هست، این نظر میشه علمای ابرار. خود واژه علمای ابرار رو کی درست کرده؟ این واژه اولین بار در یک روایت به کار رفته که این روایت در رجال کشی آمده، مال قرن چهارم هست. مطابق این روایت دو نفر از صحابه امام صادق که امروز متعلق به ایشون هست با هم داشتن مباحثه میکردن، با هم بحث علمی میکردن. یکیش بوده عبدالله ابن ابی یعفور و دیگریش بوده معل ابن خنیس. این دو تا تفکر مختلف داشتن و اتفاقا این دو تفکر همون دو تفکری است که الان میخوام صحبتشو بکنم. ابن ابی یعفور میگه که اوصی درباره بحثشون هم درباره اوصیای پیامبران بوده، همون که میشه ائمه. یکیشون میگه که ابن ابی یعفور میگه که اوصیای ائمه علمای ابرار اتقیا هستند. علما جمع عالم است، ابرار نیکوکاران، اتقیا متقیان. پس به نظر ایشون ائمه علمای ابرارن. این واژه علمای ابرار اولین بار از این روایت گرفته میشه. اون آقای معل ابن خنیس میگه نه، اوصیا انبیا هستند. قاعدتا منظورش نبوده که اوصیا پیامبرند، یعنی اینقدر میفهمیده بالاخره امام صادق و پیغمبر خدا فرق داره. قاعدتا منظورش این بوده که اوصیا صفات انبیا را دارند، نه اینکه خودشون انبیا هستن. به هر حال مجمل گفته اوصیا انبیا هستن. به توافق نمیرسند. فردای اون روز به محضر امام صادق میرن. وقتی امام دوتا رو میبینه رو میکنه میگه عبدالله، به این دوتا کنه هم متوجه شده بوده یا خبر داشته یا به هر صورت میشناخته شاگردان خودش، میگه که ای عبدالله، من از کسی که گفت من پیامبرم تبری میجویم. یعنی امام صادق از بین دو قولی که ذکر کردیم از دومی براءت میجویه، یعنی میگه ما اوصیا انبیا نیستیم، صفات انبیا رو نداریم. در نتیجه حداقل میشه تلویحا گفت وقتی که ایشون دومی رو نفی کرده، یعنی اولی رو تایید کرده، ولی تصریح توی روایت نیامده. این الواقع واژه‌ای که اولین بار به کار رفته. این دو نظر من دستبندی کردم که که در چه اموری مشترک هستن، در چه اموری اختلاف دارن. ضمناً قبل از این مطلب من سه مقاله نوشتم، هر سه مقاله در وبسایتم موجود هست. اگر کسی میخواد این مباحث رو مستنداً بخونه، خوبه که اون سه تا رو اول مطالعه بکنه تا برسه به این مطالب که امروز میام. تکرارم، من اهل تکرار نیستم، بنام اینه که قاعدتاً شنوندگان من علل قاعده باید اون مطالب رو دیده باشند، لذا نکات جدیدی سعی میکنم ذکر بکنم. حالا مشخصات اونها رو هم در ادامه عرض خواهم کرد. این دو نظر حداقل در شش محور اشتراک نظر دارن. حالا کدام دو نظر؟ یک نظر منظور نظر رسمی است و دیگری نظریه علمای ابراره. در شش تا محور اینها مثل هم فکر میکنن. من اینم مقدم کردم چون گاهی تا میگی علمای ابرار، فکر میکنن که چون مقابل علمای ائمه معصوم عالم به غیب هست، یعنی این که نه، ما قائل هستیم که کسی که به این قائله فکر میکنه ائمه گناهکارند و اینها. میخوام بگم اینها این تلقی بسیط و نادرستی. اول این که نقطه مشترک اول این دو نظریه اینه که شأن اصلی امامت مرجعیت معرفت دینی پس از قرآن کریم و سنت پیامبر است. یعنی ما وقتی میگیم امام، منظورمون از امام اینه که ایشون هر که هست منبع معرفت دینی است. یعنی ما وقتی میخوام بگیم اسلام یعنی چی، میریم از او سوال میکنیم، همچنان که از خدا میپرسیم، همچنان که از پیامبر میپرسیم، در درجه سوم میریم از ائمه سوال میکنیم اسلام چیست. اگر از عالمی دیگری بپرسید، قاعدتا او ارجاع میده یا تو کتاب خدا این آمده یا توی سنت پیغمبرش نوشته شده، ولی که نمیتونه بگه چون من میگویم. اما اینها میگه من قائل به این هستم و این به اصطلاح اتوریتی رو، این قدرت رو، این اقتدار رو داره که بگه اسلام یعنی این. لذا منبع معرفت دینی، مرجعیت داره در معرفت دینی. من نگفتم اینها زمامدار دوران خودشونم بودن. میدونید بحث اصلی نزاع شیعه و سنی سری بود که کی بعد از پیغمبر فلواقع خلیفه باشد، امام باشد، یعنی زعیم باشد، زمامدار باشد. این مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی منبعیت معرفت دینی است. وگرنه سیاست مداری اون زمان بوده، دو قرنم بوده، اکثر ائمه امام هیچ وقت به دستشون به عالم سیاست نرسیده، یعنی زمامدار نبودن. یکی و نصفی، یعنی یکی و نصفی که میگم فقط 6 ماه از امام حسن است و دوران کوتاهی از حضرت علی، بقیهشون که نبودن. بنابراین این نمیتونه مسئله اصلی امامت باشه. شأن سومش هم که اینجا اشاره نکردم ولایت تکوینیه، یعنی این که ائمه امکان تصرف در عالم وجود رو دارن به اذن الله. این شأن اصلی امامت نشمردم. مسئله اصلی این است که معرفت دینی، مرجعیت با چه کسی است؟ به ائمه برمیگرده. این میشه نقطه اول اشتراک. نقطه دوم، امامان اهل بیت اسوه های اعلای دینی بودند، ایشان هرگز مرتکب معصیت خدا نشدند. اسوه یعنی این که بعد از پیامبر ما قائل هستیم که هر کدام از ائمه از حضرت علی به بعد اینها انسان‌های کاملی بودند که ما می‌توانستیم بشناسیم. این یک اسوه انسان کامل بودند، اسوه اعلای دینی بودند. به علاوه مشخصاً رو که دست می‌گذاریم که مرتکب معصیت نشدند، علمای ابرار بودن. حالا با تلقی که حالا در بحث عصمت خواهم کرد، معناشی نیست که اونها گناه می‌کردن، و اتفاقاً گناه نکردن هم منحصر در 14 نفر نیست. بسیاری از انسان‌ها بودند در طول تاریخ، هرگز گرد معصیت نگردیدند و جز 14 معصوم هم نبودند، لذا گناه نکردن امتیاز چندان بالایی نیست. یادم هست در سالگرد در جنازه یکی از معاصرین می‌خواستم نماز بخونم، این جمله رو که خدایا از گناهانش بگذر فتجاوز عن سیئاته نخوندم و معتقد بودم لازم نیست بخونم، اون قسمت مستحب اصلا در نماز میه. این دوستی که پشت سر من ایستاده بود آرام در گوش من زمزمه کرد فتجاوز عن سیئاته. بعد از نماز بهش گفتم نه، من با عنایت رو نخوندم. مرحوم یدالله صحابی بود. یعنی میخوام بگم که این گونه نیست که ما فکر بکنیم گناه نکردن صرفا یک چیز فقط تو همین 14 نفر بگردید. کسی که فرض کنید 50 سال نماز شبش قطع نشده و قرآن قرائت روزانش قطع نشده و ترک اولای از او دیده نشده، فقط توی ائمه نبودند، کسان دیگری هم هستن، هم توی عرفا بودن، هم توی اوتاد بودن، هم در زمان ما بودن، هم زمانهای دیگه. ولی ما معتقدیم ائمه در حدر کسانی هستن که معصیت مرتکب نشدن، مثل پیغمبر خدا. معصیت یعنی چی؟ یعنی اسیان خدا کردن. اسیان از ناحیه کسی سر میزند که یا جاهل باشد، یعنی نداند و اونها میدانستن، عالم بودن، یا هوای نفس داشته باشد و اونها از این مسئله مبرا بودن. بنابراین وقتی میگیم علمای ابرار، منظوری نیست که قول مقابل، چون علم و ائمه معصومین هست، منظوری نیست که اینا مرتکب معصیت شدن. نه، حالا توضیح خواهم داد. ولی این نکته در هر دو مشترک است، ایشان هرگز مرتکب معصیت نشدن. سوم، محور مشترک سوم، ائمه خدا اعلم و اتقای زمانه خود بودند. یعنی در هر کدامشون در دوره‌ای که زندگی می‌کردن عالم‌تر از مردمان دوران خودشون بودن و متقی‌تر از مردمان دوران خودشون بودن. اتفاقا علمای ابرار هم به همین دو صفت توجه داره: عالم بودن، متقی بودن. نه فقط عالم بودن بلکه اعلم بودن، نه فقط متقی بودن بلکه اتقا بودن، بیشترین تقوا رو داشتن هر دو نظر. چهارم، در هر دو نظریه علی ابن ابی طالب علیه السلام جانشین بلافصل رسول خدا بوده است. یعنی در این که بعد از پیامبر امام علی افضل صحابه پیامبر بوده، این دو نظریه با هم اختلافی ندارند. اینا رو میگم برای دفع دخل، یعنی اینا بحث اصلیم نیست، منتها سوء فهم میشه، گاهی وقتا سوء تفاهم میشه، فکر میکنن اگر اون نظر دوم گفتیم به این نکات میخوام دست بذاریم. اینا رو همه میگم که مطمئن باشیم این نظر یک نظر شیعی است، یک نظر اسلامی شیعی است، منتها با یک تلقی متفاوت. پنجم، امامت منصبی انتصابی بوده و منوط به انتخاب مردم نیست. امامت با صفاتی که داره میباید توسط، حالا به قول نظریه رسمی توسط خدا، یا به نظر نظریه علمای ابرار توسط پیامبر یا ائمه امام قبلی منصوب شود. این بحث انتخابی نیست، نمیخوام زمامدار انتخاب کنیم. همچنانی که وقتی شما میخواد عالم انتخاب بکنید، مثلا توی دپارتمان خودتون میخواد یک استاد انتخاب بشه، نمیرن از دانشجوها رأی میگیرن که کی به شما کی میپسندید که ما بکنیمش استاد یار و بکنیمش تینیار یا بکنیمش نمیدونم دانشیار یا استاد. اینو باید هیئت علمی بحث بکنه. این بحثی نیست که نه از مردم سوال بکنه نه از دانشجویان این مطلب رو بپرسن. اینم بحث علمی است. و نکته ششم و آخر این قسمت، تبعیت و اطاعت از امامان اهل بیت شرط تشیع است. هر که میگه من شیعه هستم، یعنی از تعالیم ائمه پیروی میکنه، اطاعت میکنه، حالا میخواد به نظر اول قائل باشد، میخواد به نظر دوم قائل باشد. این شش نکته میشه فصل مشترک دوتا نظریه رسمی و نظریه غیر رسمی. اما حالا بیم سر اختلافات جای بحث برانگیزیست. این دو نظر، یعنی نظریه علمای ابرار با نظریه رسمی، حداقل در پنج محور اختلاف دارن. این پنج محور بسیار مهمه. لطفاً این موارد رو عنایت بیشتری مبذول بفرمایید که متوجه بشیم و سوء تفاهم نشه. اول، در مورد نسب ائمه است. گفتیم هر دو به نسب قائلند. اما چه کسی نسب کرده است؟ خدا یا پیامبر یا امامان قبلی؟ نظریه رسمی قائل است که ائمه توسط خداوند منصوب شدن، یعنی امیرالمؤمنین رو خدا نصب کرده، امام حسن رو خدا نصب کرده، الی آخر همه توسط خدا منصوب شدن. اما در نظریه علمای ابرار گفته می شود که اینها نصب شدند، اما امام اول را پیامبر نصب کرده است، امام دوم توسط امام اول نصب شده است، هر امامی توسط امام قبلی نصب شده است. پس نسب تأمین شد، اما ناسب متفاوت بود، خدا یا پیامبر. منصب اله، وقتی هم میگیم خدا نصب کرده این مطلب الهی میکند، اما وقتی میگیم پیامبر نصب کرده است این دیگه مثل اولی الهی نیست، اما هر دو نصب است، هر دو هم نصب دینی است. خیلی چیز مهمی نیست، اما موارد بعدی مهمتره، اما بالاخره این هم هست. نکته دوم، تفاوت دوم، آیا ائمه علم خاصی داشتند یا عالم شدنشان شبیه دیگر مردم بوده است؟ ما دو گونه علم داریم، یک علم اکتسابی است، یعنی باید بریم مدرسه درس بخونیم، استاد ببینیم، به تدریج این علم در ما کسب شود. هیچ کدام ما خارج از روش علم اکتسابی نبودیم. اینکه شما دانشگاه میرید یا مدرسه میرید برای که میخواد برای کسب دانش برید و حتما استاد میخواد، یک شبه ملا نمیشید. هیچ کداممون این نیست که مثلا بریم یه دوش بگیریم بعدش یه اینجا بریم غسل بکنیم تو این چشمه، وقتی بیرون آمدیم همه فرمولا رو بلد باشیم، همه دانش ها رو داشته باشیم. سالها طول میکشه تا بفهمیم و یاد بگیریم، به این میگن علم اکتسابی. یه علم دیگری هم هست بهش میگن علم لدنی، یعنی علمی که از درون انسان میجوشد، به قلب انسان الهام میشود و در نتیجه با یک جرقه او متحول میشود و همه چیز را میداند. این علم استثنایی است. فرض کنید پیامبر اسلام تا زمان بعثت نه استادی داشت، نه مکتب رفته بود، نه خط می نوشت. جرقه در او زده شد و دلش منور شد و توانست بخواند. وقتی در لحظه اول جبرئیل بهش گفت بخوان، گفت چه بخوانم، نمی توانم، اما بعد توانست. این علم لدن نیست، این علم اکتسابی نیست، لحظه ای ایجاد می شود. اینو فقط خواص می تونن داشته باشن. خب اینو برای پیامبر اثبات شده. سوال این است آیا ائمه اهل بیت این گونه علم داشتند یا علمشان از گونه اول بوده است؟ نظریه رسمی میگه علم ائمه علم لدن نیست، آنها هم نیازی به استاد و مکتب نداشتند. خب لازمه علم لدنی اینه که خب فرد بالاخره از ابتدا، از کودکی اصلا سرشتش متفاوت است، استاد برند اینها متفاوت با آدم های عادی است. این سرشتشون یک سرشت است، انسان های عادی سرشت دیگری دارند. این میشه علم لدنی. نوعاً وقتی مردم میخوان این رو به کار ببرن اشتباه علم غیب به کار میبرن، دوتاش یکیه ولی اسم درستش علم لدنی نیست، برای که علم غیب مطلق فقط خدا میداند ولا غیر. به نص قرآن بخشی از علم غیب را خدا به پیامبرش یا آنها که صلاح بداند در اختیار اونها میگذارد، چقدر همه دست اوست نمیدانیم. با علم لدنی بخشی از غیب دانسته میشود. اگر شنیدید میگن مثلا ائمه عالم به غیب هستند، یعنی علم لدنی دارند، یعنی علمشون علم اکتسابی نیست. خب در نظریه علمای ابرار علم لدنی تأیید نمیشه، گفته میشه ائمه عالم به علم اکتسابی بودن. چگونه؟ میگیم علی ابن ابی طالب پیش کی درس خوند؟ از 10 سالگی کجا بود؟ در دامن پیامبر خدا تربیت شد، هر چه دانست از پیامبر گرفت. پیامبر به او گفت من مدینه علمم، انا مدینه تولمه و علیون بابا، هر که میخواد داخل شهر من بشه از طریق علی وارد شود. خب یعنی چی؟ یعنی این رو من به او آموختم، او هم آموخته است. هرچم علی غائب بود بعد میپرسید، زمانی که علی غائب بود از پیامبر و پیامبر چیزی فرموده بود، برمیگشت برای علی تکرار میکرد و او میپرسید، تکرار میشد، ولذا همه را شنیده. رضای مجموعه علوم، علوم نبوی به تدریس پیامبر در جان علی نقش گرفته است. بعد هر کدام از ائمه برای امام بعدی چنین کردند، یعنی نسب به نسب این علم، علم پیامبر به امام به از طریق ائمه به امامهای دیگر انتقال پیدا کرده. این علم هم به شکل عمومی منتشر نشده، لذا کتابهایی که به دست ما نرسیده به عنوان مصحف علی، مصحف فاطمه و مانند اینها همون نکاتی است که علی بن ابی طالب از پیامبر فرا گرفته و رو یادداشت کرده در مورد تفسیر قرآن، در مورد سنت پیامبر، در مورد موارد دیگر دینی، تعالیم دینی رو اونجا نوشته. این مواردی نبوده که به شکل عمومی وارد جامعه اسلامی یا جامعه شیعی بشه و هر امامی وقتی سوالی ازش می‌شده می‌رفته به اون نوشته مراجعه می‌کرده. روایاتی در کافی داریم که مثلا از امام صادق سوالی پرسیدن صحابه، میگه فردا به شما جوابش رو خواهم داد و جلو صحابه اون کتاب رو باز کرده، همون چیزی که از پیامبر به طریق حضرت علی و الی آخر تخت به اون به نسل ایشون رسیده و از اون مطالعه کرده، خونده عبارتی رو از صحابه اشکال کرده بودن که مثلا این چنین نیست، میگه این را به خط علی بن ابی طالب با املای رسول خدا من در اینجا نوشتم، اینجاست و خونده و برای اون صحابه این رو ثبت کرده. یعنی میخوام بگم این مطلب به لحاظ تاریخی هم در روایات ما ثبت شده. بنابراین یکی از نقاط تفاوت این دو نظریه در نحوه فی الواقع اکتساب یا لدنی بودن علم ائمه است. نقطه سوم، لازمه اکتسابی بودن علم دین این است که آراء ائمه اجتهادات ایشان باشد. این نکته است که برخی از علمای قرن دو تا پنج هم به کار بردن. یعنی این که وقتی امام صادق سخنی میگه و این سخن نقل روایت پیامبر نیست، گاهی وقتا فقط نقل میکند، میگه قال رسول الله، اما زمان دیگه نظر خودش رو میگه، یعنی آن چیزی که از مجموعه تعالیم قرآنی و سنت پیامبر استفاده کرده نظر خود رو داره میگه، این اجتهاد امام صادق است. در نظریه رسمی واژه اجتهاد فقط برای علما به کار می رود، برای ائمه استعمال نمی شود. این تفاوت، تفاوت قابل توجه است. یکی از علمایی که جزء قائلین نظریه علمای ابرار هست و هیچ یک از آثارش به دست زمان ما نرسیده، ابن جنید بغدادی است. ابن جنید در مورد ائمه دقیقاً به همین قائل بوده، یعنی رسماً نوشته اجتهادات ائمه علیهم السلام. اما حالا صحبت خواهم کرد، بحث خواهم کرد، هیچ یک از کتاب‌هاش به دوره ما نرسید، با اینکه کتاب‌های علمای قبلی و بعدیشو داریم، اما کتاب‌های ایشون که چندین مجلد بوده همه دستخوش حادثه شده است. امیدوارم حادثه اتفاقی نبوده باشه. خب این هم مورد سوم. و این اجتهادات البته مبتنی بر دانش گسترده و امانتداری ائمه بوده، اما در هر حال بشری بوده. وقتی که ما نظریه علمای ابرار رو پذیرفتیم، یعنی تعالیم ائمه قابل بحث است. این نتیجه بسیار مهمی است، قابل بحث است. نه بحث مرادم این نیست خطاست، اما به این شکل نیست که اگر مطلبی در آیه قرآن باشد یا در سنت پیامبر باشد ما به این سادگی نمیتونیم بگیم قابل بحث است. اما در مورد ائمه بنابر این نظریه میتوانیم بگیم این اجتهاد فرض کنید امام صادق است. یه مثال عینی هم بزنم، ببینید مثلا خمس در زمان تا زمان امام صادق گرفته نمیشده است. از زمان امام کاظم به بعد شیعیان موظف بودن خمس ارباح مکاسب را به امام یا وکلای امام بپردازند. نظری را فتوایی که هنوز هم داره در زمان ما عمل می شود. خب حکم خدا که تفاوت نمی کرده. اباحه خمس برای شیعه یعنی مباح است، شما لازم نیست بپردازید. وجوب پرداخت خمس، مبلغ هم 1/5 20%، مبلغ بسیار بالاییست. زکات 2.5%، خمس 20%، تفاوت شگرفیست. با این همه ببینیم دو زمان، فاصلش هم فاصله فرض کنید نیمه قرن دوم است. قبل از نیمه قرن دوم شیعان موظف به پرداخت خمس نیستن. بعد از نیمه قرن دوم شیعان موظف به پرداخت خمس هستند. چه اتفاقی افتاده؟ این میگه مطابق این دو اجتهاد مختلف صورت گرفته، حالا شرایط زمان مکانی هم البته فرق کرده. و جالب اینجاست بعد از امام کاظم و بعد از شروع و به اصطلاح همین پرداخت خمس، برخی از وکلای مالی ائمه اعلام استقلال کردن و تعداد فرقه هایی که در شیعه ایجاد شده از فتحیه و واقفیه و ناموسیه و امثال هم بعد از زمان زیاد است. نوعاً مسئله مالی مطرح بوده. فکر بکنید فاصله شهرهای اون دوره و عدم امکان وسایل تلگراف و تلفن امروزی هم نبوده، حالا تو خبر میرسیده چه اتفاقاتی میافتاده. مسئله کوچکی نیست. جالبه در کتاب جامع احادیث شیعه که این زیر نظر مرحوم آقای بروجردی عالم بزرگ نیم قرن گذشته تألیف شده، تدوین شده و کتاب بسیار مهمی بوده، عنوان فصل رو، عنوان یکی از فصول جلد اول، فتاوای ائمه است، اجتهادات ائمه است. یعنی این عنوان رو ایشون حداقل دیده، خودش زیر نظر ایشون تدوین میشده، نه که خودش انجام میداده. قاعدتا این مورد رو دیده اما نفی نکرده و ذکر کردم علمای هم به این مطلب قائل بودند و نوشتند ولی نظر رسمی نیست. این نکته تفاوت سوم بود. تفاوت چهارم مسئله اسمت است. این در موردش زیاد منوف داده شده است، یعنی کنهو خیلی برای عوامم راحت تر هضم کردش. نگاه کن اینا به اسمت قائل نیستن، نظر رسمی به اسمت قائلن، که نظر حرف درست نیست، تفسیرش چیز دیگری است. در نظریه علمای ابرار ائمه خدا در طهارت نفس مخلص بودن، مزکا بودن، محذب بودن و متقی بودن سرآمد همگان بودن. این واژه هایی که به کار بردم همه واژه قرآنی بود. در قرآن اسمت به کار نرفته، اما طهارت نفسی، طهارت معنوی به کار رفته. مخلص بودن، نه مخلص تمام، مخلص بودن یعنی پاک بودن که شیطان امکان تسلط بر انسان نداشته باشد، متکررن به کار رفته است. محذب بودن، مزکا بودن و از همه مهمتر تقوا، متقی بودن، این به کار رفته. ائمه در تمام اینها سرآمد بودن در این نظریه. اما آیا این طهارت، طهارت معنوی مبتنی بر اراده تکوینی خدا بوده یا مبتنی بر اراده تشریعی او بوده؟ خب واژه کمی سخت است، سادش کنم. اراده تکوینی اذا قال له کن فیکون، توش دیگه اختیاری نیست. اگر بر اراده تکوینی خدا ائمه یا 14 معصوم یا هر کس دیگری پاک شده باشد، مثل ملائک می شود. آیا ملائک می توانند گناه کنند؟ نه، لا یعصون عن امر ربهم. اینو تو قرآن عصیان است، باز عصمت نیست. لا یعصون یعنی معصیت نمی کنند امر ربشان را، یعنی می توانند. خیر، جبرئیل می تواند گناه کند؟ نه، نمی تواند. اصلا مکانیسم وجودیش به گونه ای ریخته شده که گناه کردن در قاموس او نیست. اگر کسی گفت آیه تطهیر مبتنی بر اراده تکوینی خداست، یعنی خدا اراده کرده که گناه از این وجود موجودات محترم سر نزند، آنچنان که از ملائک سر نمی زند، آیا فضیلتی برای اونها محسوب میشه؟ نمی توانستند گناه کنند، گناه هم نکردند. هنر جاییست که تو بتوانی گناه کنی و گناه نکنی، اما نتوانی گناه بکنی که فضیلت محسوب نمیشه. لذا برخی از علمای معاصر، مرحوم صالح نجف آبادی آمده رساله نوشته، میگه اراده در آیه تطهیر اراده تشریعی است. اراده تشریعی همونطور که از من و شما خدا خواسته عمل صالح انجام بدهید، این رو تشریع کرده، مجبورمون کرده؟ نه، بعضیمون ایمان میاریم، بعضیمون هم ادبار میکنیم، کفر میورزیم، عمل نمیکنیم. قیامت هم سزاش رو خواهیم دید. اون که صالح بوده ثواب میبینه، اون که انجام نداده عقاب میبینه. ائمه اهل بیت یا اهل بیت پیامبر این اراده تشریعی رو اطاعت کردند. اطاعت کردند پس معصیت مرتکب نشدند. این تفاوت این دو معنا خیلی زیاده. بگیم ائمه یا اهل بیت پیامبر با اراده تکوینی طاهرند یا با اراده تشریعی طاهرند. خب عنوانی که به نام عصمت آمده تنها درباره ملائک در قرآن به کار برده شده. حتی انبیا اگه کسی قرآن رو اول تا آخر بخونه یک آیه پیدا نمی‌کنه که قرآن ادعای عصمت پیامبری کرده باشه. برعکس به خاطر علوی که مسیحیان درباره عیسی مسیح کردن قرآن همه جا میخواد بگه چی؟ عبس و تولا انجاءه الاعمى. اونجا هم میگه اول سوره فتح میگه چی؟ لیغفر الله ذنبك، برای که خدا گناهت رو ببخشه. تو وقتی عیسی هم با مشت غیر ارادی زد اون قبطی رو کشت میگه چی؟ عصا، هم در مورد آدم، در مورد حضرت آدم عصا آدم و فقط در مورد موسی هم همین رو به کار میبره. همه پیامبران آیاتی در موردشون به کار رفته که ظاهرش حداقل نشان میدهد کاری انجام دادن، کاری انجام دادن که ظاهر قضیه این بوده گناه بوده است. و برای همین علما مجبور شدن بیان کتاب تنزیه الانبیا بنویسن، یعنی پاک منزه کردن انبیا از گناه، اثبات بکنن که نه اینا گناه واقعی نبوده، اینها ترک اولا بوده، اینها یه چیز شبیه به این. میخوام بگم مسئله عصمت پیامبران امر قرآنی نیست. معناش این نیست که پیامبران گناه میکردن. خیر گفتم همه پیامبران الهی به باور ما این پاکیزگان و مطهر و مزکا و مهذب و امثال اون بودن، اما واژه عصمت براشون به کار نرفته و آیه هم نص درش نیست. به علاوه اصلا در بین مسلمانان هم امر اجماعی نیست. یعنی برخی از اهل سنت عصمت حتی پیامبر اسلام قائل نیستن، لااقل در مقطعی. این که شیعه از همه بسیار رادیکال تره تو این زمینه، میگه از قبل از تولد تا بعد از مرگ، یعنی تا میره سر پیامبران پدرشون هم. آقا آذر بت پرست بوده، آذر نمیتونه پدر ابراهیم باشه، مگه پدر پیغمبر میتونه موحد نباشه؟ عموش بوده. ببینید تا اونجا پیش میره و بعد میاد سراغ یکی یک تا قبل از، نه تنها قبل تر زمان بعثت، قبل از بعثت هم پیامبر باید پاکیزه باشد. خب یک نظر است، اهل سنت هم نظرهای دیگری دارن. میخوام بگم مسئله قابل بحث است، این گونه نیست که یک نظر همه داشته باشند و ذکر کرده باشند. به هر حال در محور چهارم این است که در قرآن کریم در مورد انبیا این گونه بود. یه نکته دیگری که من دیشب بازش کردم حالا فقط اشاره میکنم این است که در قرآن وحی الهی معصوم معرفی شده است، اما نه با واژه عصمت. لا یعتیه الباطل، در قرآن باطل راه ندارد، خطا راه ندارد، اعوجاج راه ندارد. یا اینکه این قرآن به اقوام یعنی مستقیم ترین راه هدایت میکنه، یهدی للتی هی اقوام. خب اینا همه دلالت میکند که کتاب خدا، و اونجا هم ذکر میکند انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما کتابمون رو حفظ میکنیم. اگر کسی قرار است معصوم باشد قرآن کریم است، کلام الله مجید است، خدا وحیش را قرآنش را حفظ میکند. اما همچون مطلبی به این صراحت نه در مورد پیامبر اسلام آمده است نه در مورد دیگر پیامبران آمده. حالا اگر نیامده انتظار باید داشته باشیم در مورد ائمه آمده باشد؟ خود مسئله در مورد پیامبران جای بحث دارد، در مورد ائمه به جای خود محفوظ است. به هر حال پیامبر را به اعتبار این که معلم کتاب و حکمت هم بوده است و اسوه هم بوده است، اسوه حسنه بوده است، علل قاعده استدلال ما این است که او میباید در عمل و گفتار هر دو پاک و پاکیزه باشد، اعوجاج نداشته باشد، خطا نداشته باشد، تا امکان تبعیت از او باشد. اما این تفاوت میکند با اراده تکوینی خدا بر عصمت. این دو تا مطلب متفاوت است. اینو بیشتر بحث چهارم بود. بحث پنجم که کمتر در موردش سخن گفته شده این است که شارع به ذات خداوند است. شارع یعنی تشریع کننده، یعنی کسی که دین را دین میکند. شارع کیست؟ در اینکه خدا شارع است هیچ بحثی نیست، اما آیا پیامبر شارع است؟ بالاخره نماز رو کی پنج نماز کرده و این 17 رکعت رو کی کرده؟ تو قرآن که نیست، و این مطابق روایات از جانب پیامبر تشریعات صورت گرفته. بنابراین باید بپذیریم پیامبر شارع است، اونتا شارع بلعرز، شارع بإذن الله. سوال این است آیا غیر از خدا و پیغمبرش هم کسی شارع هست یا نیست؟ صریح‌تر، آیا ائمه شارعند یا نه؟ کسی تا در نظر رسمی جرأت نمی کند بگه غیر خدا و رسولش شارع است. میدونید اگر میپذیرفتند ائمه شارعند، خلفای اربعه میگفتند، خلفای راشدید، مگه ما چیمون کمتر از دیدگاه اهل سنت؟ خب ما هم شارعیم. و اون وقت شروع میشد تشریع کردن، در دین بدعت گذاشتن. برای همین صریحا بحث شارع بودن ائمه پذیرفته نشده. اما وقتی که ائمه بسیار از احکام ما، انصاف مطلب اینه که نه در قرآن آمده نه فرمایش پیغمبر است، منصوب ائمه است، عملا نظریه رسمی ائمه رو شارع دانسته. در نظریه علمای ابرار این است که اگر تشریع از جانب ائمه صورت گرفته است، بر اساس آن چیزی است از پیامبر شنیدند، ائمه مستقلا حق تشریع نداشتند. این تفاوت بسیار مهم است. تشریع یعنی صرفاً به خدا و پیامبرش برمی‌گردد و غیر اونها حق تشریع ندارند. بله، ما ائمه را امانت دار می‌دانیم. اگر از اونها می‌پرسیدند که سند شما چیست، می‌گفت مثلا فلان تفسیر پیامبر از این آیه، کمان که در برخی روایت از اونها پرسیده شده و آدرس آیه را دادند یا آدرس سخن پیامبر را دادند. پس پنج تفاوت جدی بین نظر رسمی و نظریه علمای ابرار به عرضتون رسید. حالا سوال، نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، اون سه تا مقاله رو الان معرفی میکنم خدمتتون. اردیبهشت 85 مقاله من نوشتم به نام قرائت فراموش شده، بازخوانی نظریه علمای ابرار، تلقی اولیه اسلام شیعه از اصل امامت. این مقاله دقیقاً 10 سال ازش میگذره و نقدهای متعدد هم برش نوشته شده. همه را من نقدارم توی وبسایت هم گذاشتم. این اون زمان امکان انتشار کاغذیش رو من پیدا کردم. مقاله دوم این هست که، و توی مقاله من به اصطلاح مواردی رو که کسانی که به این نظر قائل بودن رو اسم بردم، علمایی که به این قائل بودن رو اسم بردم، از لابلای تاریخ پیدا کردم. همونطور که اشاره کردم، متاسفانه کتاب‌های قائلین به این نظریه به زمان ما نرسیده، اتفاقی هم نیست، حذف شده کتاب‌هاشون. ابن جنید بغدادی و کتاب اصلی ابن قزائری، مشخصاتش هم تو اونجا نوشته. مقاله دوم بود، اسمش طبقه بندی اعتقادات دینی، اینا بهمن 85 منتشر شد، کاغذی بود. مقاله سوم تأملی در منابع اعتقادی، که این با بحث امروز هم قرابت بیشتری داره، این رو هم شب قدر در حسینی ارشاد متن سخنرانیم بود، آبان 86 هم منتشرش کردم. متاسفانه امکان نشر کاغذیش در ایران پیدا نشد. فشارهایی که بعد از این مقالات به من آمد، خودش عنوان یه مقاله دیگر است. یعنی اگر بخواهم بگویم که فقط ما مشکل سیاسی نداریم، مشکل دینیمون از مشکل سیاسی جدی تر است. حالا اینو الان بخوام بازش بکنم، خودش به اندازه همه بقیه صحبتم وقت میگیره، به زمان دیگر. اما سوال اصلی، اینا مقدمه بود برای این نکته اصلی، کدام کسی دو نظری درسته؟ اگر بخوام داوری بکنیم چه باید بکنیم؟ غالباً باید دلیلاش رو ببینیم چه ادله‌ای بر هر کدام از این دو نظریه در دسته. خب ما ادله دینی که داریم یا قرآن است یا سنت است، حالا اما سنت پیامبر و ائمه، یا دلیل عقل است یا اجماع است. اجماع دلیل مستقلی نیست، نهایتش برمیگردد به روایات. بنابراین این میره کنار. در مورد دلیل عقل، دلیل عقل در امور جزئی قابل اقامه نیست. یعنی ما نمیتونم عقلا اقامه کنم. فرض کنید علی بن ابی طالب باید امام باشد، این با دلیل عقل نمیشه. مسئله عقل نقلی است، نه مسئله عقلی. ما نهایتا دلیل عقل رو باید با یک دلیل نقلی تلفیق کنیم، ترکیب کنیم تا باشه یک دلیل به دست بیاد. پس دلیل عقل مستقل در مسئله نداره. پس سه تا میشه، یا قرآن، یا روایات، یا عقل، منتها عقل با کمک روایات یا آیات، نه به شکل مستقل. قبل از این که بگم که دلیل با کدوم یک از این دوتا همراهی، یه سوال جدی تر دارم. این روش ها چیزای مهمیه. اگه دادگاه برید، یکی باید اقامه دلیل بکند، یکی دیگه لازم نیست اقامه دلیل بکنه، همین این کار بکنه کافیه. کی باید قاضی تشخیص میده کی مدعی است کی منکر است؟ وقتی شما مدعی باشی یعنی قولت خلاف اصله، یعنی باید اقامه دلیل بکنی، یعنی مدرک رو تو باید بیاری، از طرف مقابل مدرک نمیخواد، از تو که خلاف اصلی مدرک میخواد. حالا سوال من اینه، از بین دو نظریه کدامش خلاف اصله؟ هر که خلاف اصل بود باید اون دلیل بیاره، هر که موافق اصل بود اون دلیل لازم نیست چون مثل همه است. خب آیا نظریه علمای ابرار موافق اصله یا نظریه رسمی موافق اصله؟ اصل در اینجا چیه؟ اصل بشران مثل کم است، یعنی انسانی مثل من و شما. نظریه رسمی میگه نه خیر، ائمه بشرون مثل کم نیستن، اینها یه چیز بالاتر از شما هستن، سرشت جدایی دارن، عالم به علم غیبن، ملکه اسمت دارن. بسیار خوب، اقامه دلیل بفرمایید. اما نظریه علمای ابرار میگه ائمه بشرون مثل کم هست، یعنی انسانهایی مثل شما، منتها علم بیشتری دارن، تقوای بیشتری دارن، بلکه اعلم و اتقا هستن. اون نیازی نداره در مقابل این اقامه دلیل بکنن. اینجا بین این دوتا وقتی میخوام داوری کنیم، ببینیم از این سه منبع دینی کدامش دلیل دارد، کدامش در کتاب خدا، سنت پیامبر و هاکذا سنت ائمه و دلیل عقل به تلفیق نقل کدامش دلیل دارد. هر که دلیل داشت پذیر میپذیریم، اگرم نداشت بگیم ببخشید حرفتون فاقد دلیل است. این مسئله مهمی است. در مباحث دینی به این میگن تأسیس اصل. فرض کنید در بحث ولایت فقیه هم میگیم اصل عدم ولایت است. اگه نتوانستیم اثبات بکنیم یعنی اصل اثبات نشده. اینجا هم همونطوری است. خب سوال بعدی، آیا نظریه رسمی، رسمی امامت دلیل مستقل قرآنی داره؟ یعنی یه آیه در قرآن داریم مستقل از روایات که با استناد او بتونیم بگیم ائمه علم غیب دارن، ائمه معصومند، ائمه منصوص الهی هستن؟ خب اول تا آخر قرآن را که بخونیم این هیچ آیه در این زمینه وجود ندارد. اگه وجود داشت که دعوای بین شیعه و سنی هم انصافا نبود. آیه نصی در این زمینه وجود ندارد. آیاتی که شما احیانا به گوشتون خورده از آیه ولایت، آیه تطهیر و امثاله، همه اینها بدون روایت قابل استدلال نیست. یعنی وقتی مقدمات رو میچینیم یک دلیلش میشه این آیه این گونه آیات دلیل قرآنی با تلفیق روایات، یعنی اگر روایات رو ضمیمه نکنی آیات مستقلن دلالتی به اثبات امامت ندارند. من پله پله دارم پیش میرم، با صراحت و شفافیت هم ذکر میکنم. آیه در قرآن که مستقلن امامت ائمه اهل بیت را اثبات کند نیست. آیاتی داریم که با تلفیق روایات چنین میکنن و چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است، اینها را در بحث روایات بهش میپردازیم. یعنی ببینیم آیا اون روایات چنین توانی را دارند که به ضمیمه این آیات بتونن این مسئله را اثبات کنند یا نه. اگر داشتن پذیرفته، نداشتن کنار میره. بنابراین آیه که امام رو خدا مستقیما نسب کرده یا امام همانند پیامبر علم لدنی دارد، نه اکتسابی، یا ائمه معصوم هستند مثل فرشتگان با سرشتی متفاوت خلق شدند که امکان گناه ندارند، بحث گناه کردنشون که اصلا منتفیه، که امکان گناه هم ندارند، این در آیات وجود نداره. حالا ادله قرآنی که توی مسئله داریم از دو حال خارج نیست. حال اول اینه که تعمیم صفات برخی شخصیات مطرح در قرآن هست. یعنی مثلا میگیم که ببین حضرت خضر اسمش هم تو قرآن نیومده، عبد صالح، این همچو علمی داشت، علم لدنی داشت، نگاه به این بچه که میکرد میدونست فردا قاتل میشه، زد کشتش. خب این علم رو که همین حضرت موسی هم نداشت. بسیار خوب، پس چون خضر میتوانه داشته باشه، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داره، حتما ائمه داشتن. آصف ابن برخیا به یک چشم به هم زدن تخت رو آورد تو قصه حضرت سلیمان. اگر آصف که اسمش هم باز نیامده همچو قدرتی داشت، چطور حضرت علی نداشته باشه؟ حضرت سلیمان منطق و تر داشت، با پرندگان میتونه صحبت بکنه، زبان حیوانات رو میفهمید. مگه ممکن حضرت علی نتونه بفهمه؟ بس اونم میفهمید. اینا استدلال هاییست که تو روایات آمده. خب اگه بخواید تعمیما رو بدید، منوط به اینه که با خود قرآن نمیشه استدلال کرد، باید چهار تا روایت پیدا بکنید که گفته هر چه که تو قرآن برای کسی اثبات شده برای پیام ائمه اثبات شده، و به شکل خاص هم اینها برای تک تک ائمه داریم و داریم، روایتش هم هست. نمیگم روایتش معتبره، میگم همچه روایاتی هست. این میشه یک دسته. دست حال دوم اینه که مثل آیاتی از قبیل آیه تطهیر. آیه تطهیر دلالت بر طهارت معنوی اهل بیت میکند. همونطور که عرض کردم منوط به اینه که اراده تشریعی است یا تکوینی. نظریه رسمی رو اراده تکوینی میتونه، اما باز اهل بیت مذکور در آیه چیست؟ قرآن میگوید چیزی؟ نه. باید بریم سراغ روایات ببینیم اهل بیت مثلا امهات مؤمنین رو شامل میشود یا نه، عباس پسر عمو رو شامل میشود یا نه، یا فقط همین پنجتن آل عبا و مانند اینا. ببینیم اینم روایت است. صلواتی بر احمد کنیم. خب پس این مسائل موکول به روایات میشه، ما با خود قرآن نمیتونیم اینها رو اثبات بکنیم. حالا میریم سراغ این نکته بسیار مهم، باز توی قرآن هنوز بیرون نیامده. امامت در نظریه رسمی نظریه هم عرض نبوت. چرا نه هم عرض نبوت هم در استدلال؟ دلیلی که بر این اصل اقامه شده قاعده لطف است. قاعده لطف هم بایش نبوت اثبات میکنن هم بایش امامت رو اثبات میکنن، و اگر شنیده باشید هم باش ولایت فقیه رو اثبات میکنن. و حالا اینا من تو کتاب حکومت ولایی نقدش کردم، قاعده لطف آیا همچو توانی دارد؟ از باب لطف بر خدا واجب است چون این موجوداتی را بفرستد. خب حالا سوال این است، چرا چنین نظریه‌ای با این اهمیت که در عرض نبوت است در قرآن نیامد؟ این نظری نیست، این دیگه مثل رکعات نماز نیست، مثل جزئیات روزه و حج و زکات نیست. اینا توی قرآن نیامد، هیچ اشکال هم نداره، اینا رو پیغمبر میفرمودن، میرن از پیغمبر سوال کنن. اما امامت قرار اصل اعتقادی به نحوی باشد که اگر آن را نپذیری عباداتت پذیرفته نمیشود و یقیناً 100% به زلالت می افتی. یعنی نیافتن نیامواردنش در قرآن اقراء به جهل است. اگر این وزن رو داشته باشه چطور در قرآن نیامده؟ قرآنی که قرار است تبیانن لکل شیء باشد، و این مرتبط به هدایت هم هست، امری نیست که بدون او انسان به هدایت برسد، حتما به هدایت بستگی دارد. آیا همین عدم ذکر دلیل بر این نیست که نظری رسمی با مشکل مواجه هست. اما دلیل روی این فکر کنید، این استدلال بسیار مهمی است. اما دلیل ملفق از نقل و عقل، مثلا حدیث ثقلین یا آیه امامت، امامت حضرت ابراهیم، یا آیه اولی الامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میان با یک مقدمه عقلی تکمیلش میکنن. اطاعت مطلقه از فردی که معصوم نباشد مجاز نیست. پس ما نیاز داریم به یک فردی که معصوم باشد و هو الامام، چه در آیه امامت، چه در آیه، چه در حدیث ثقلین، چه در من یه عبارت رو میخونم. این عبارت عیناً نوشته شده، در نقد من هم نوشته شده، در سایت استادم آیت الله جوادی آملیس میتونید مراجعه بفرمایید. نوشتن البته عبارت مال خودشون نیست، شاگردانشون نوشتن، ولی که نظر استاد رو در مورد شاگرد که بنده باشم، در مورد نظریه علمای ابرار که دارم صحبت میکنم، نظرم مال همین ماه، ماه آذر. نوشتن امامت در نظر رسمی نه تنها در عرض نبوت، بلکه در عرض قرآن است. عبارت مال منسوب به ایشون است، در سایت ایشون هم الان موجود. تلقی این عالمان در عرض نبوت، امامت در عرض نبوت، تلقی این عالمان از حدیث ثقلین چنین است: لازمه همتای قرآن و اطرت آن است که تمام صفاتی را که قرآن دارد می توانیم برای ائمه علیهم السلام نیز در نظر بگیریم. همه صفات قرآن مال ائمه هم هست. مثلا همان گونه که قرآن از خطا مصون است و خدا آن را حفظ خواهد کرد، به همین صورت امامان شیعه که همراه قرآن معرفی شده اند نیز باید معصوم و عالم به غیب باشند. اگر امامان فقط علمای ابرار بودند، سخنشان فقط برای عوام و مقلدانشان حجت بود و نه بر علما، همانطور که قول شیخ مفید برای سید مرتضی حجت نیست و هر کدام باید با اجتهاد خودشان تمسک کنند، ولی در مقابل مقلدانشان هر دو حجتند. همانطور که قرآن کریم معجزه است، امام نیز معجزه الهی است. قرآن معجزه پیامبر بود، ائمه معجزه الهی هستند. اگر در قرآن نیز اشاره شده است که اگر جن و انس به کمک یکدیگر بیایند نمیتوانند یک سوره مانند سوره های قرآن بیاورند، به همین صورت در مورد مقام امامت نیز چنین است که اگر جن و انس تلاش کنند تا کسی را به مقام امامت برسانند، توان آن را نخواهند داشت. پایان نقل قول. این رو خوندم تا بدانیم که نظریه رسمی تا به کجا پیش رفته، یعنی حدیث ثقلین رو چجوری میفهمد و امامت را تا حد قرآن بالا میبرد و چون قرآن معصوم است ائمه هم هاکذا و موارد دیگری که شد. ببینید نکته اساسی که من فقط کلیدش رو میزنم بحثش به جای دیگر، این مشکل اساسی ما انسان شناسی است. انسان کیست؟ وقتی کسی میگه سرشت انسان متفاوت است، این بحث ساده ای نیست، باید بتونه اثباتش بکنه. من دیشب گفتم این انا بشرون مثلکم یوها الیه یک قاعده است، اصل است، یه آیه کوچیک نیست. این قاعده یعنی چی؟ یعنی این که من هر چه دارم از اوست، از خود هیچ ندارم، من منهای و یکی لنگه شما هستم. اینو پیغمبر برای پیغمبرش گفته. خب به طریق اولا ائمه هم مثل کن، بشرون مثل کن، هر چه هست اگر باشد امتیازی باشد از وحی است. لذا دیشب گفتم اگر کسی پیامبر رو بالا میبرد، از بالاتر از حدی که در قرآن است، خدمت به پیامبر اسلام نمی کند. هاکذا کسی که در حق ائمه هم غلو دارد میکند همینجوری. این بشرون مثلکم رو داشته باشید. ببینید یک آیه داریم در قرآن، لیس کمثل شی، هیچ که مثل خدا نیست. اینو فلاسفه میگن غرر آیات قرآن، با این من همه یک مشبهه و مجسمه رو لت و پار میکنن. یعنی هر جا میخواد کسی حرف بزنه میگه لیس کمثل شی، حواست جمع باشه، باید این رو رعایت کنی. شأن آیه انا بشرون مثلکم یوهای لیم در بحث نبوت شبیه بحث لیس کمثل شی تو بحث توحیده و هاکذا تو بحث امامت. کسی که داره این مقدار ائمه رو بالا میبره بدون که هیچ نصی از قرآن داشته باشه و هیچ نصی از روایات معتبر، معتبرش دست میذارم، حالا استدلالم هم تو انتهای بخش، توی بخش بعدی عرایزم خواهد آمد، سر اینه که این دلیل عقلی دلیل مردودی است، دلیل قوی نیست. این انسان شناسی قوی نیست. انسان ها همه مثل هم هستن، کسی سرشت متفاوتی ندارد. اونی که سرشت متفاوتی داشت عیسی مسیح بود، تولدش یه جور دیگری بود، در گذشتش گونه دیگری بود، در گهواره سخن گفتنش گونه دیگری بود، یا آدم ابوالبشر بود. اینها متفاوت بودن. ها پیامبر اسلام همه چیزش طبیعی بود، اهل بیتش هم طبیعی بودن. اشکال من حالا وارد تجزیه تحلیلش نمیشم، غیر از مشکل انسان شناسی اینه که این با اصول قرآنی هم سازگار نیست، ولو معلم قرآن من هم فرموده باشه. اما حقیقت بالاتر، قرآن اصولی داره در مورد انبیا و هاکذا، ائمه بالاتر از انبیا که نبودن. بخش بعدی حالا میرم سراغ روایات. قاعدتا اکثر مسائلی در مورد امامت تو روایاته، نه تو عقل نه تو قرآن، تو روایات. سوال اول، آیا در روایات حدیث متواتری در مورد امامت داریم؟ حدیث متواتر یعنی یقین داریم که این از ائمه صادر شده است، برو برگرد ندارد، مطمئنن ائمه فرمودن، یقین، نه ظن قوی، نه اطمینان. نه، در به خصوص با توجه به میزان جعلیاتی که کارخانه روایت سازی غلات و مفوضه داشتن، میگم کارخانه برای اینکه تولید انبوه میکردن، قصه چند هزار است، نه قصه یکی و دوتا، حالا توضیح بیشتری خواهم داد، چند هزار روایت جعلی توی مسئله درست کردن. برای همین من به این نتیجه رسیدم در این گونه مسائل از عدم صدور است، مگر صدور روایت رو بتونیم اثبات بکنیم. و متاسفانه برخی جا اثباتش هم کار ساده ای نیست. حالا وقتی تواتر نبود، نوبت به اخبار آحاد میرسد. اخبار آحاد خبر واحد، خبر واحد یعنی خبری که نهایتاً ظن به مقصود رو میرساند، یقین نداریم، یعنی احتمال دارد این خبر از جانب، به شرطی که سندش صحیح باشد، سندش معتبر باشد، ظن به این داریم که از ائمه صادر شده. اکثر روایات فقهی چنین است. برای همین میگیم علم فقه علمی ظن نیست، نه علم یقینی، مثل فلسفه نیست، مثل منطق نیست، مثل ریاضی نیست، علم ظن نیست، مبتنی بر مدارکی است که این احتمال درش هست. خب در مورد حالا سوال بعدی این میشه، آیا در اخبار آحاد روایاتی داریم که این سه تا مسئله رو، حداقل از اون پنج مسئله اختصاصی رو، یعنی نص الهی، اسمت و علم غیب یا علم لدنی ائمه را اثبات بکنن؟ میگیم بله، در روایات هست، در اخبار آحاد چنین روایاتی هست. حالا سوال اینه، آیا این اخبار از سند معتبری برخوردار هستند؟ این جای تحقیق داره. من یه بخشش تحقیق کردم، یه بخشش تو مقالات سگانه قبلیم تحقیق کردم، میتونید اونجا مراجعه بکنید، یه خلاصه از اون رو میگم، بعد تحقیق جدیدم اینجا عرض میکنم. روایات زیاده، منم نمیتونم بگم همه اینها رو رفتم گشتم، اما یه بخشش رو که مهمترینشه، کار میکروسکوپی روش صورت گرفت، یه بخش رو میخوام خدمت شما بگم. مهمترین کتاب حدیث شیعه کافیست، کتاب کافی که شما با اصول کافی آشنا هستید. اصول کافی دو جلد عربیست، شش جلد فروع کافیست، یک جلد روزه کافی که بحث تاریخ هست، مجموعاً هشت جلد عربی، هر کدومش هم بیش از 500 صفحه میشه. کتابی است که جناب ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی نوشته. ثقت الاسلام هم میگیم، حالا اگه به ثقت الاسلام یکی بگیم خیال میکنه توهین بهش شده، ثقت الاسلام دوره کلینی از آیت الله العظمای الان هم بالاتر بوده، یعنی کسی که در اسلامش موثق است، یعنی مورد وثاقت است، و کلینی آدم بسیار مهمی است، زحمت فراوانی هم کشیده. دوره کافی همین هشت جلد که عرض کردم 16199 روایت دارد. خب این کتاب چند قسمت دارد، از کتاب العقل و الجهل شروع میشه، بعد کتاب فضل العلم است، بعد کتاب توحید است، بعد به کتاب الحجه میرسد. حجت یعنی کتاب بحثی که درباره نبوت و امامت است، یکی دو فصل اولش در مورد نبوت است، باقی فصولش در مورد امامت است. کتاب حرف فصلی هم بهش کتاب گفته می شود، کتاب الحجه، نگه یک کتاب جداگانه است، این بخشی از کافی است. کتاب الحجه کافی 1015 روایت دارد، 1015 روایت دارد. من 6 اظهار نظر علمی رو درباره سند این بخش، هم اصل کافی هم اونی که تحقیق شده در مورد این بخش کافی، عرض میکنم تا مشخص باشد بتونم به اون سوالی که گفتم جواب بدم. وحید بهبهانی متوفای 1205 مهمترین عالم اصولی است که اخباری ها رو شکست میده. یعنی نزاع اخباری اصولی در قرن 13 برقرار بوده، وحید بهبهانی قهرمان اصولیین. ایشون میگه در همین کتاب کافی کم نیستند روایاتی که منتهی به معصوم نمیشوند. ما شاهد روایاتی در کتب اربعه هستیم که قطع به عدم صدور آنها از ائمه داریم. یعنی آدم عادی نگفته، کسی گفته که با در بین علمای ما عالم طراز اول محسوب میشه. یعنی میگه که برخی از روایاتی که ولو تو کافی آمده سندش به ائمه نمیرسد. توی کتب اربعه غیر از کافی هم ما روایاتی داریم که قطع به عدم صدورش داریم، یعنی مطمئنیم ائمه نفرمودن. اما به اجتهاد این سه نفر، یعنی جناب کلینی، جناب شیخ صدوق و جناب شیخ طوسی، اجتهاد اونها اقتضا کرده که نه، اینا را ائمه فرمودن. در شیعه تفاوت میکنه، هر عالمی باید دوباره بره خودش روایت مورد بررسی قرار بده. دومین نظر از مرحوم شهید ثانیست، فقیه شاخص قرن دهم. ایشون به گزارش پسرش گفته کتاب کافی، مجموعه کافی هر 8 جلد 5072 حدیث صحیح داره، 144 حدیث حسن داره، 1018 حدیث موثق داره، 302 حدیث قوی داره، 9485 تا حدیث ضعیف داره. یعنی 59% روایت کافی به نظر شهید ثانی فاقد اعتبار سندیه. پسر ایشون ابو منصور حسن ابن زین الدین، مشهور به صاحب معالم، یکی کتابش از کتب درسی حوزه علمی است. بنده هم کتاب هم خوندم هم 5 دوره تدریس کردم، اینقدر کتاب مهمه، خیلی هم دوستش دارم. ایشون یک کتاب دیگه دارد به نام منطق الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسن، یعنی آمده احادیث صحیح و حسن را از فروع کافی و نه از اصول کافی، یعنی بحثای فقهیش، دقیقاً زیر تحقیق میکروسکوپی برد. اینو مرحوم آقای بروجردی دستور دادن دوباره در زمانشون منتشر بشه. مطابق نظر ایشون تعداد احادیث صحیح در فروع کافی کمتر از 1/3 تعدادی که پدرش شماره کرد. حالا دیگه رقمش رو نمیگم. یک کمتر از 1/3 اون 41%. محمد باقر مجلسی صاحب بهارالانوار که معرف حضور همه دوستان هست، یک کتاب دیگری دارد به نام مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول. کتاب بسیار ارزنده است، 25 جلده. این کتاب شرح و هم شرح متن و هم تحقیق سند روایات دوره کافی است. این 8 جلد کافی رو ایشون اومده بررسی کرد. عالم اخباریه، اما به بحث سند در تعارض اخبار مراجعه میکنه، نه در مراد خود اخبار. اگر دو تا خبر متعارض بود اون وقت بحث سندی براش مطرح میشه. این رو بنده چون هیچ تحقیق در موردش صورت نگرفته، نشستم تمام این کتاب رو خوندم، خلاصه کردم، عدداشو خودم پیدا کردم. ببینید چقدر وقت میگیره. از کتاب الحجه کافی 1015 روایت کافیه، میگه 286 روایتش از 1015 تا صحیحه و صحیحه یا موثق یا حسنه، نه که فقط صحیحه. 254 تاش روایت مرفوع مرسل و مجهوله، 463 تاش هم روایتش ضعیف. به زبان آمار، بر اساس آمار آقای مجلسی، 28% روایت کتاب الحجه کافی به لحاظ سندی معتبره و 72% فاقد اعتبار سندی. از معاصرین عالمی است سال گذشت، 2 قبل از دنیا رفت، به نام محمد باقر بهبودی. این عالم مصحح بهارالانوار بود، یعنی 110 جلد بهارالانوار، بسیار از مجلداتش و هاکذا بسیار از کتب دیگر حدیثی توسط ایشون تصحیح و منتشر شد. لذا نمیشه گفت ایشون به روایات آشنا نیست، کامل همه روایات تصحیح، بسیارشون از مجلدات، تعداد آثارش شاید به 100 جلد برسه از تصحیحات مصحح. ایشون یک کتاب نوشته، چند کتاب نوشته به نام صحیح الکافی، یعنی آمده روایات صحیح دوره کافی رو جدا کرده با یه مقدمه منتشر کرده، صحیح و من لایحضر الفقی، صحیح و تحصیل. تو این ستاشو من پیدا کردم، صحیح الاستبصارشو ظاهرن دیگه نتونست منتشر کنه. این کتاب ها گفت که برای که غیر فارسی عرب زبان ها هموطنانم هم درک بکنن، خودش هم به فارسی ترجمه کرد، اما امکان انتشار با نام صحیح کافی، صحیح من لایحضر، صحیح تحصیل در ایران پیدا نکرد. گفتن اسمشو بذار گزیده. الان به نام گزیده کافی، گزیده من لایحضر، گزیده تحصیل منتشر شد. یک بار کتابم همه جا پیدا نمیشه. حالا بر اساس این در قسمت ایشون آمده گفته که از مجموعه روایات کافی گفته 2833 روایت، از 2833 روایت اصول کافی تنها 593 حدیثش صحیحه، یعنی 21%، از مجموعه اصول کافی دو جلد اولش. و در کتاب الحجه کافی که مورد بحث الان منه 1015 روایت داشته، ایشون مطابق موازین خودش تنها 101 روایت رو صحیح یافته، یعنی 10%، یعنی 90% این روایات رو حذف کرده و در این کتابش که آمده فقط 10% این روایات آمده. کتاب الحجه کافی 130 باب دارد که 1015 روایت، این 130 باب 77 بابش، یعنی 59% ابوابش یک روایت صحیح هم به تشخیص بهبودی درش نیست. 77 باب. اسم بعضی از این ابواب رو من یاد داشت، من همه را نشستم خوندم. این سخنرانی هم که خواستم بکنم هر جا میام سعی میکنم تحقیق جدید بکنم، با این دارم خدمت شما میگم، مواردی است که برخی از این روایات رو در کتب اصول اعتقادی که تو حوزه های علمی داره تدریس میشه آوردند و من اونا اسم میبرم و گفتم تو ست سخنرانی قبلی اسم بردم، میگم این تو این کتابا شما اومدید این روایات رو ذکر کردید، روایات اصلا سند نداره، ضعیف است، قابل اعتنا نیست، به عنوان اصل اعتقادی دارید، سند اصل اعتقادی دارید مطرحش میکنید. خب 77 که من نمیتونم اینجا برای شما بخونم، برخشو براتون فقط اشاره میکنم. باب این که همه اعمال بر پیامبر و ائمه عرضه میشوند، شما شب قدر یادت بیاد چی میت میگفتن، این باب هیچ روایت صحیحی ندارد در کافی، نمیگم جای دیگه، من فعلا متمرکز تو کافی است. باب این که ائمه وارث علم نبی و جمیع انبیا و اوصیا قبل از خود بودند. باب این که قرآن را جز ائمه جمع نکردند و عالم به همه علوم آن هستند، اسم اعظم فقط به ائمه داده شده است، صحیفه و جفر و جامعه و مصحف فاطمه نزد ایشان است. باب این که ائمه هر زمان اراده کنند می دانند، اذا شاءوا علم. باب این که ائمه علم ماکان و مایکون را دارا هستند، یه علم غیب مگه غیر از این است. باب تفویض علم به رسول الله و ائمه در امر دین. باب خلق ابدان ائمه و ارواح و قلوب ایشان ناظر به تفاوت سرشتش. باب این که زمین کلن متعلق به امام علیه السلام است. باب معرفت اولیا و تفویض امر به ایشان. باب آنچه که در ائمه 12 آمده است و نص بر ایشان. خب هم اکثر قریب به اتفاق این روایات، این ابواب که حتی یک روایت صحیح به معیار محمد باقر بهبود درش نیست، در مورد علم لدنی ائمه است. اما حق بدیم از اون سمت ابوابی که 1 تا 2 حدیث صحیح صحیح استند به ارزیابی بهبودی درش هست، این مضامین به چشم میخوره که چه بسا مخالف با نظریه علمای ابرار محسوب بشه. من منصفانه بحث میکنم، سه تا چهار تاش هم اینجا اسم بردم. باب این که زمین از حجت خدا خالی نیست، یعنی هر زمان باشه یه حجت توش پیدا میشه، دو تا حدیث صحیح توش نقل کرد. باب این که ائمه والیان امر و خزانه علم الهی هستند، دو حدیث. باب این که ائمه محدث و مفهم هستند، محدث یعنی خدا بهشون حدیث میکند، یعنی الهام بهشون میشه، اسم وحی بهش گفته نمیشود. این یکی، این باب ممکن است با نظریه علمای ابرار منافاتی داشته باشد، حالا توضیح میدم. باب نص خدای عز و جل و رسولش بر ائمه واحد به واحد. خب این قسمت اولش ما گفتیم منصوص از جانب خدا نیست، در این هم دو حدیث آمده که میتونه از جانب خدا و یا پیامبرش باید، یا البته کار تموم نمیشود، یعنی معلوم نیست کدامش مال کدام است، این هم اومده. به نظر من در این چهار باب، هر سه بابش با هر دو نظریه قابل سازگاری است، اما محدث و مفهم بودنش با در نظر بدوی با نظریه علمای ابرار ناسازگار به نظر میرسه. اما این هم باز قابل توجیه است به این نحوه که اگر به واسطه اکتساب فرد توانست مدارج بالای علمی ارتقا پیدا بکند، بعدش ابواب علم بر او باز می شود و محدث و مفهم می شود. حتی این باب هم منافاتی با بحث علمای ابرار می تواند نداشته باشد. در مجموع اونچه که مسئله را جدی‌تر می کند این است که مسئله اعتقادی با خبر واحد قابل اثبات نیست. مسئله فقهی قابل اثباته، اما مسئله اعتقادی یقین می خواهد. آیه نص روایت هم اگر هست یا روایت متواتر نست باید باشد تا ما بتوانیم به او استناد کنیم. خبر واحد نمیتواند مستند اصل اعتقادی باشد. یادمون باشه در مورد فرع اعتقادی صحبت نمی کنیم، در مورد اصل اعتقادی داریم صحبت می کنیم. اصلی در حد نبوت، در این امامت که نظری رسمی قائل است در حد نبوت است. این دلیل قطعی میخواهد، دلیل یقینی میخواهد، همچون دلیلی در بین اینها به چشم نمیخوره. یعنی آن چیزی که تحقیق من تا اینجا نشون میده، نه ما نص محکم قرآنی داریم، نه مسلمات نص یقینی از جانب سنت پیامبر یا ائمه داریم، و در نتیجه نمیتوانیم نظر رسمی رو دارای دلیل معتبر بدانیم. البته این تحلیل من برای قائلان به نظریه رسمی قابل قبول نیست تا اینکه جزئیاتی رو منتشر بکنم، یعنی در مورد آیات یک یک نشون بدم، مقدمه بندی بکنم که این تمسک به آیه تطهیر، تمسک به آیه از ابتلا ابراهیم، تمسک به آیه فرض بکنید ولایت، اینها مبتنی بر این روایات است، یا هر کدام از این روایات چه مشکلات دلالی یا سندی دارد، تو اون وقت میتونن پیش ببرن. اما نهایتش نتیجه گیری بنده این است که میتوانم بگویم نظریه رسمی در امامت دلیل معتبری در کتاب و سنت معتبر و دلیل عقل غیر مستقل ندارد، اما معناش نیست که امامت دلیل معتبری ندارد. نظریه علمای ابرار به نظر من مستند است، با انسان شناسی موجود در قرآن هم سازگار است و می توانیم پیش ببریم. این رو هم ذکر کردم چون مقالات که منتشر شده بود بعضی از برادران اهل سنت خیلی خوشحال شده بودن که یک شیعه آمده حرفا رو زده. ذکر کردم که ما قائلیم به امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، به این به اصطلاح تأثیر به ائمه خدا هم افتخار میکنیم، اما معتقد هستیم تقدم ائمه بر غیر ائمه لزومی ندارد که برای اونها کرامات یا امور خارق العاده و مانند این قائل بشیم. با اعلمیت و اتقا بودن هم این ارجحیت ائمه اهل بیت به غیر ایشون قابل اثبات است، و این هم روایت دیگری از تشیع است. از صبر و تحمل شما هم سپاسگزارم. بار دیگر میلاد امام صادق رو به شما تبریک میگم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم.